بسم الله الرحمن الرحیم. درس شناخت هنر در گرافیک 1، جلسه 8. توی این جلسه قرار به هنر صدر مسیحیت به بیزانس پرداخته بشه. هنر مسیحی با ظهور دین و رواج تدریجی اون سبب شکل گیری سبک های متعددی مثل هنر صدر مسیحیت، بیزانس، رومانسک و گوتیک میشه که از سده 4 میلادی تا آغاز رنسانس ادامه داشت. هنر مسیحی هنری مذهبی که مرکز اون کلیسا بوده، این هنر بیش از هر چیز در کلیساها تجلی پیدا کرده. با رواج دین در یونان و روم، یونانیان و رومیان نقش رهبری دین مسیح رو به عهده می گیرن و هنری رو پایه‌ریزی می کنند که در آن سنت هایی از هنر یونانی، رومی و عناصری از میراث های شرقی رو با هم ادغام می کنند و در شکل‌گیری معماری کلیساها به هنر و هنرهای وابسته به اون، به ویژه شمایل نگاری، تجلی پیدا میکنه. هنر مسیحیت با شکل‌گیری هنر مسیحی در فاصله سده های 3 تا 6 میلادی در مناطقی جز قلمرو امپراتوری روم بوده گفته میشه. رومیان از همون آغاز با این دین مخالف بودن و مخالفت اونها تا کی ادامه داشته؟ تا زمان امپراتوری کنستانتین که خودش هم به دین مسیحی روی آورده بوده. مقبره هایی به شکل اتاق توسط مسیحیان داخل زمین کنده میشه و تاخچه هایی داخل اتاق ساخته میشه که تابوت ها رو روی اون قرار میدادن و فضایی اتاق مانند برای نمازخون هم اختصاص میدادن. این مقبره یا مقبره های دخمهی به کاتاکوم شهرت داشته. اولین اثر مسیح که بیانگر اعتقاد آنها بوده در همین مقبره ها و نمازخانه ها یافت شده. این هنرها تلفیقی بوده از اسلوب ها و عناصر رومی با مزامین مسیحی و با آرمان ها و طبیعت گرایی هنر روم متفاوته و نوعی شمایل نگاری محسوب می شده. توی این نقاشی ها صحنه های زندگی مسیح رو میتونیم مشاهده کنیم، مانند مریم، مسیح کودک، مسیح بر صلیب. نقش های نمادینی که توی این نقاشی ها وجود داره، مثلا چوپان نیکو رو نمادی از مسیح میدونستن، طاووس رو نمادی از جاودانگی، کبوتر نماد روح و لنگر نشانه امید بوده است. کنستانتین همه منابع خودش رو در جهت رونق دین مسیح به کار میبره و در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی کلیسا رو در شهرهای مختلف برپا میکنه. کنستانتین نوعی ساختمان که باسیلیکا نام داشته، باسیلیکا یعنی تالار دراز، مناسب برای کلیسا میدونسته و با اندک تغییری در نقشه اون کلیسای سان پیترو رو بنا میکنه. نوع دیگر بناهای معماری مسیحی در زمان کنستانتین عبارت از بناهای گرد یا چند ضلعی گنبد دار که برای ساخت مقابر با عظمت یا آرامگاه های خانوادگی، تعمیدگاه ها و نمازخانه هایی که به کلیساها چسبیده بودن بنا می شدن. ممتازترین نمونه این معماری آرامگاهی به نام کنستانتینا، یعنی دختر کنستانتین. توی این دوره سطح وسیع دیواره ها رو با سلسله تصاویر متأثر از مجموعه نقاشی های یونانی رومی تزئین می کردن. آثار به جای مونده این گواهی رو به ما میده که موزاییک کاری موزاییک کاری جای نقاش دیواری رو میگیره. موزاییک ها در اساس عبارتند از ایجاد نقوش با نصب کردن قطعات کوچک رنگی بر زمینه دیوار. از هزار سوم قبل از میلاد توسط سومریان برای تزئین بدنه ها و سطوح معماری و بعدها توسط یونانیان به کار رفته. موزاییک کاری صدر مسیحیت از جهت استفاده از مصالح با موزاییک کاری یونانی متفاوت بوده. یونانی ها از مرمرهای رنگی مات استفاده می کردن، ولی هنرمندان صدر مسیحیت از شیشه رنگی که شفاف بوده و دارای تنوع رنگی بودند که در معرض نور درخشان به نظر می رسیدن استفاده می کردن. از جمله مزیت این موزاییک ها امکان دسترسی به رنگ طلایی بوده است. از طرفی این شیشه ها همچون آینه های کوچک نور رو منعکس می کرده و نتیجه کار صحنه پرتلعت و غیر مادی بوده. هنرمندان این دوره سعی در سه‌بعدی کردن فضای دوبعدی هم داشتن. این عمل برای القای عالم غیر مادی به کار گرفته می شده. موضع این موزاییک ها صحنه های مختلف روایتی از دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید بوده و از مشخصات اون اختصار در بیان مفاهیم و نشان دادن اشکال و نماد پردازی بوده. هنرمندان دوره صدر مسیحیت علاوه بر تصویر کردن دیوارهای کلیسا به تصویر نسخ خطی و کتاب هم دست زدن که از پوست آهو یا گوسفند استفاده می کردن. این کتاب های پوستی دیگه لوله نمی شدن. توی گذشته که روی پاپیروس کار می کردن اونا رو لوله می کردن، ولی توی دوره صدر مسیحیت دیگه این کار انجام نشده، بلکه صحافی می کردن که امکان نگهداری اون رو برای سالیان دراز فراهم کنه. نقاشی های این دوره سعی بر عمق نمایی می شدن و معمولا روایت و داستان ها و پشت سر هم و به طور مستمر در یک صحنه نشان داده می شدند. در مقایسه هنر نقاشی و معماری، هنر پیکر تراشی و پیکر سازی در دوران صدر مسیحیت مقام پایین تری داشته. مسیحیان به پیکرهای آزاد ایستاده بدگمان بودند و اونها را به بت‌های دروغین پیش از مسیحیت نسبت دادند. و در این دوره تا حدودی نقش برجسته رواج پیدا میکنه. تصویر انسان هم در اندازه طبیعی خودش دور میشه. نقش برجسته های این دوره به سوی کم عمقی و مقیاس های کوچک سوق پیدا میکنند. و عمده نقوشی که به کار رفته به سوی پیکر تراشی روی اشیای کوچک، کارهای کوچک مثل نقش برجسته روی تابوت ها، لوح ها، یادبود ها یا قاب های تزئینی از جنس آج، میز، صندلی و نیمکت های چوبی برای کلیسا و جلد کتاب ها تمرکز پیدا می کنند. یکی از منابع مهم بررسی هنرهای تصویر صدر مسیحیت نقاشیه که ملهمه از نقاشی های یونانی و رومی که بر دیوارهای کلیسا اجرا شدند. موضوع نقاشی ها روایات مذهبی بوده است و فنون اجرای آنها رنگ و روغن یا موزاییک کاری است. موزاییک کاری عبارت از ایجاد نقوش با نصب و متصل کردن قطعات کوچکی از جسمی رنگی بر زمینه ای از گچ که سومریان از هزاره سوم قبل از میلاد از آن برای تزئین بدنها و سطوح معماری استفاده می کردن. یونانیان و رومیان با استفاده از مکعب‌های کوچک مرمرین توانستند از مجالس نقاشی عیناً موزاییک کاری کنند. کار اونها اغلب ساختن موزاییک بر کف تالارها و اتاقها بوده و رومیان گاهی موزاییک‌های دیواری هم می‌ساختند. در کتابت هم می توان هنرهای بسری صدر مسیحیت رو مشاهده کنی و در واقع خواستگاه نقاشی‌های دیواری داخل کلیساها همین نقاشی کتاب آرای این دوره. کهن‌ترین نسخه های مصور کتاب مقدس که تا کنون به دست آمده ظاهراً متعلق به اوایل قرن پنجم میلادی و همه اونها نیز انعکاساتی از شیوه نقاشی یونانی رومی رو در بر داشته. یکی دیگر از بسترهایی که در آن میتوان هنرهای بسری صدر مسیحیت رو مطالعه کرد تابوت هایی که ساختن آنها از اواسط قرن سوم به بعد میلاد برای اعضای والا مقام کلیسا متداول شده بوده که روی آنها روایت مذهبی با ظرافت و مهارت بسیار حکاکی شده اند. تابوت های یونیوس باسوس مربوط به صدر مسیحیت می باشد که ترکیبی از صحنه های دو کتاب عتیق و عهد جدید که بیشتر به وصف و تایید ویژگی ربانی مسیح پرداخته شده تا طبیعت او. از دیگر زمینه های بررسی هنرهای بسری صدر مسیحیت قاب های تزئینی می باشه که از سنگ ها و فلزات قیمتی یا عاج ساخته شده است. در پایان بحث هنر صدر مسیحیت میتونیم بگیم که در کلیسا از مجسمه برای القای حالت روحانی یا تزئین بنا استفاده نشده و همه مسیحیان نخستین معتقد بودند که هیچ مجسمه‌ای در خانه خدا نباید باشد. ولی در مورد نقاشی نظر متفاوتی داشتند که مفید است و مؤمنان را در یادآوری تعالیم کلیسایی یاری می‌کند و خاطر داستان‌های مقدس را زنده نگه می‌دارد. هنرهای بسری بیزانسی حد و مرز مشخصی برای تمایز هنر صدر مسیحیت از هنر بیزانس وجود ندارد، ولی میتوانیم بگیم که از آغاز قرن پنجم میلادی یعنی اندکی پس از تقسیم واقعی امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی شیوه بیزانسی وابسته به دربار امپراتوری قسطنطنیه در دامن هنر صدر مسیحیت پرورش یافت و به تدریج از خواستگاه اصلی خود متمایز شده است. راونا سالها پای تخت امپراتوران روم غربی بوده که یکی از امپراتورانشون به نام جوستینین بناهای عظیم زیادی رو در راونا بنا میکنه. در دوران نخست بیزانس ساخت بناهای گنبد دار با نقش متمرکز در قسمت اصلی رواج پیدا میکنه. مهمترین کلیسای این دوره کلیسای سان ویتال میباشه که قاعده آن 8 ضلعی بوده و گنبدی بر هسته مرکزی آن استوار بوده و به راحتی میتوانیم بگیم که ادامه سبک معماری آرامگاه کانستانتینا هست، با این تفاوت که سان ویتال بزرگتر و تزئینات آن غنی‌تر و غرق در نور بوده، ولی بیرون اون بسیار ساده و آجری بوده است. دو نقش موزاییک شده در این کلیسا وجود داره که یکی از اون جوستینین به همراه روحانیون و ملازمانش می باشد و دیگری همسرش ملکه تئودورا به همراهانش می باشد و هر دو در حال شرکت در مراسم دینی هستند. در موزاییک کاری ها اندام انسان ها باریک و بلند ترسیم شده، حرکات خشک و رسمی هستند و پارچه ها با نشان دادن یک خط ترسیم شده اند. حالا یه دور سر جوستینین و تئودورا تقدس آنها رو نشون میده و این وجود این حال تداعی کننده مسیح و مریم میباشد. پاها در اثر بسیار کوچکند و برای جلو عقب بودن شخصیت ها پاها رو روی هم نشان می دادند. چهره ها که مشخصه هنر بیزانس می باشد دارای چشمان درشت و سیاه و زیر پیشانی خمیده بوده. دهان های کوچک و بینی نازک و بلند و عقابی از نشانه های چهره های هنر بیزانسه. پس یک بار دیگه میگیم چهره ها که مشخصه هنر بیزانس میباشد دارای چشمان درشت و سیاه و زیر پیشانی خمیده، دهان های کوچک و بینی نازک و بلند و عقابی. یکی دیگر از بناهای مهم بیزانس آرامگاه خانومیه که آرامگاه او مدتی زمام داره راونا بوده. یک ساختمان صلیب گونه کوچک و به شکل صلیب یونانی بوده است. از ویژگی های نقوش موزاییک های مبین هنرهای بصری بیزانسی در راونا، هیکل های بی نهایت بلند و بالا و لاغر اندام اما نه نحیف که گویی فقط قادرند حرکاتی با وقار و تشریفاتی انجام بدن. صورت های ظریف و بادامی شکل که چشمانی درشت و خیره دارن. جامعه هایی که با تزئیناتی هر چند تمام تر آراسته شده و فضاهای بصری ایستایی دارد که گویی از هر تحرکی می پرهیزد، در این نگاره ها ابعاد زمان و فضای زمینی جای خودشونو به ابدیتی متجلی در شفافیت زرین آسمان داده است. همان گونه که تمثال‌های تشریفاتی در تمام رخنگاره ها انگار از بارگاهی ملکوتیان و زمینی نیستن، این وحدت حاصل از دو قدرت دینی و دولتی به درستی بیانگر سلطنت ربانی مقام امپراتور بیزانس می باشد. موزاییک های سفر آفرینش در کلیسای سن مارک یادآور هنر کلاسیک می باشد و نوعی شیوه کلاسیک هماهنگ با آرمان های روحانی از زیبایی انسان در این آثار به چشم می خورد. تأکید بر سنت و ضرورت پایبندی به برخی شیوه های مجاز در بازنمای مسیح یا مریم عرصه را برای شکوفا شدن استعدادهای شخصی هنرمندان بیزانس تنگ می کرد، ولی این محافظه کاری و سنت گرای ناگهانی رخ نداد، بلکه به تدریج گسترش یافت. بحث بیزانس اینجا به پایان میرسه. بعد به سیر کتابت و مصبرسازی در غرب تا پایان رنسانس پرداخته میشه. در قرن‌های 11 و 12 میلادی در اروپا به هنر کتابت و تذهیب کاری نسخ خطی توجه ویژه‌ای میشده. هدف هنرمندان در این دوره شبیه سازی طبیعت یا پدید آوردن موضوعات زیبا نبوده، بلکه فقط می‌خواسته مضمون و پیام حکایت مقدس رو به همکشان خودش منتقل بکنه. نباید تصور کنیم که همه آثار هنری در این سالها فقط در خدمت اهداف دینی بوده. در اروپای قرون وسطا فقط کلیسا که نمی ساختن، بلکه بارونها و لردهای فئودال برای ساختن قصرهای متعدد هنرمندان رو برای آراستن اونها به کار می گرفتن. اما از نمونه های این گونه آثار هنری کمتر به جای مانده است. قصرها از بین رفتن در حالی که کلیساها غالبا باقی ماندن. واضح است که همواره به هنر دینی به طور کلی در مقایسه با آثار غیر دینی با احترام بیشتری می نگریستن و با دقت بیشتری از اونها نگهداری و محافظت شده است. در هنر کتابت این دوران هم این معیارهای بسری نقاش دیواری رعایت می شده و حال و هوای کلی اونها با نقاشی ها تفاوت چندانی نداره. پس حال و هوای کتابت به نقاش دوره رنسانس یکی بوده. بخشی از سقف کلیسای سن ساون به جای مونده که با خطوط دور فرم‌ها کاملا تیره و مشخص می باشد. همان ویژگی های بسری نگاره های نسخ خطی اون زمان اروپا رو داره. در اواسط قرن 12 میلادی تغییری در نگاره ها ایجاد میشه و آن القای نوعی حس سبودی در آثارشون بوده. تا خوردگی های جامعه دیگر نقش انگاره تزئینی رو ایفا نمی کنن، بلکه معرف حجم پیکر زیر اون است. در همین سال ها شهر و هومه پاریس زادگاه هنر گوتیک بوده که یک قرن پس از آن به اروپا گسترش پیدا میکنه. گوتیک، اصطلاح گوتیک نخست در مورد هنر معماری به کار می رفته. این هنر رو ویژگی های این شیوه رو به خوبی باز بشناسیم. معماری گوتیک بر دو ویژگی تاکید بسیاری داشته، مثل هماهنگی و نور. هماهنگ یعنی رابطه موزون میان اجزای تشکیل دهنده بر اساس تناسب‌های ریاضی بوده. نور که نمادی از وجود خداست، بلند پروازی و عظمت طلبی هم به این دو ویژگی پروبالو جهت می‌داده. پیکر سازی و پیکر تراشی نیز با این ویژگی های معماری گوتیک تطبیق یافت و همان اهمیت را برای امتدادهای عمودی بلند قائل شده. به نحوی که گاهی تجسم هیکل آدمی به شکل ستونهای بلند جلوه می کند. تمایل به واقع نمایی در اونها کاملا نمایانه. تناسبات اندام ها هم در اونها واقعیه. بدیهیه که کتابت این دوران نیز از همین ویژگی ها متاثر بوده و حضور هندسه موزون و استوار و باشکوه و توجه بریزکاری های زیبا و ظریف در کتاب های خطی دیده شده. از اواخر قرن وسطا صنعت کاغذ سازی به چاپ هم با لوحه های برجسته چوبی در اروپا معمول میشه و نخستین کتاب های چاپ شده به معنای امروزی در نیمه دوم قرن 15 میلادی در ناحیه راین آلمان منتشر میشه. و سپس فن جدید چاپ در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و عمیق ترین تاثیر رو در تمدن مغرب زمین گذاشته. رنسانس به معنای نوزایی یا تجدید حیات از آغاز قرن 15 در ایتالیا حیات خودش را آغاز کرد و به تدریج در تمام اروپا گسترش یافت. در هنرهای تصویری و کتابت سروی کرد مشخص رو پدید آورد. 1. توجه به ژرف نمایی یا سبودی نمایی به صورت علمی. 2. تأکید بر دانش کالبد شناسی و بازنمایی همه جانبه اندام انسان که پیش از آن در هنر یونانی هم دیده شده. و 3. باز شناخت فرم های معماری و به طور کلی هنر یونان و روم باستان. در معرفی کتابت این دوران باید از آلبرشت دورر، هنرمند بزرگ آلمانی هم نام ببریم که استعداد خیره کننده رو در طراحی داشته و در گراورهای بی نظیر خود سیر تکامل هنر گوتیک رو به حد اعلای ترقی خودش رسانده. با توجه به اهمیتی که عنصر تجسمی خط در آثار این هنرمند داره، می توانیم بگوییم که او را طراح گرافیک زمان خودش به حساب بیاریم. دورر بزرگترین گراور ساز عصر خودش بوده است و با حکاکی بر چوب و فلزات آثار بی همتایی را از خود بر جای گذاشته که در سراسر مغرب زمین دست به دست چرخید و نفوذ دامن دار وی را در هنر قرن 16 تثبیت کرد. از هنرمندان نقاش و تصویرگر دوران رنسانس می توانیم دوناتلو، فبریانو، فرانچسکا، بوتچیلی، داوینچی، رافائل، میکلانج، هولباین و پیترو بروگل نام ببریم. کتاب آرایی و چاپ دستی در غرب پس از رنسانس. هنرمندان اروپایی سالها پس از رنسانس فکری و هنری در ایتالیا هنوز پیرو دستاوردهای هنری قرن وسطا در اروپا بودند. پس از اختراع چاپ تا مدتی تولید کنندگان کتاب سعی داشتند تا کتاب‌های اونها از حیث شبیه کتاب‌های خطی باقی بمونه. سبک بعد از رنسانس در عرصه هنر در اروپا رو عموماً باروک می‌خوانند که جلوه‌های آن نخست در معماری ظاهر شده. سپس به دیگر هنر هم سرایت پیدا کرد. در کتابت بیشتر جلد سازی رو تحت نفوذ خودش در آورد. در جلد کتاب ها از شخصیت های اسطوره‌ای و باستانی، عناصر معماری، فرم های تزئینی و حتی سنگ های قیمتی استفاده می شده و حال و هوای بسری آنها نوعی سنگینی و پیچیدگی رو تدایی می کرده. سبک باروک از اواخر قرن 16 تا اوایل قرن 18 در اروپا رایج بوده و در نقد هنری و ادبی از این اصطلاح برای توصیف اثری متکلف، بی‌قاعده، پرآرایه و چشمگیر استفاده می شده. پس از باروک جنبش روکوکو در فرانسه پدید میاد و سراسر اروپا رو تسخیر کرد. این سبک واکنشی بود به شیوه هنری خشک و رسمی درباره لویی 14. مثلا در نقاشی به موضوع های دنیوی و سبکسران می پرداختن و رنگ های لطیف و خط های منحنی ظریف رو به کار می بردن. این نوع جلوه های بسری شاد و فریبنده با سلیقه اشرافیت حاکم آن روزگار کاملا سازگار بوده. روکوکو از فرانسه به کشورهای دیگر اروپایی هم راه پیدا میکنه و در هر کشوری ماهیت و هویت بومی این کشور رو به خودش میگیره. چاپ های دستی مانند کالکوگرافی که هنر حکاکی روی سطح فلز به ویژه مس یا برنج بوده، در این سالها در اروپا رایج هم بوده. ویلیام بلیک حکاک، طراح، نقاش و شاعر انگلیسی آثار ارزشمندی را به این شیوه خلق کرده. پس ویلیام بلیک چاپ دستی کالکوگرافی رو برای اثراش استفاده می کرده. رامبراند نقاش هلندی نیست آثار ارزشمندی به شیوه کالکوگرافی پدید آورده است. غیر از پاریس، شهر ونیز هم از مراکز مهم فرهنگی اروپا به هنر حکاکی به شمال می رفته. درباره چاپ های دستی باید هنرمند دیگه هم نام ببریم، مثل فرانسیسکو گویا. به سمک عمق محتوای آثار و نوآوری و ذهنیت مترقی یکی از برجسته ترین هنرمندان اروپایی به شمار می آید. او در تعدادی از آثار چاپی خودش که از لحاظ فنی از رامبران تأثیر گرفته بوده، رسوم کهنه اجتماعی و ریاکاری دستگاه کلیسا رو به سخره میگیره. از گویا تعدادی اثر به شیوه لیتوگرافی هم به جای مانده است که در نوع خودش کم نظیر میباشد. عده‌ای از هنرمندان قرن 18 و 19 میلادی به غیر از کالکوگرافی و لیتوگرافی یک روش چاپی دیگری هم استفاده می کردن که به اسم آکواتینت معروف بوده. توی روش آکواتینت سطح فلز با لایه‌ای از پودر عایق کننده پوشانده می شده تا شبکه ظریف و متنوع از نقطه های ریز روی سطح فلز ایجاد بشه. نسخه چاپی که با این روش به دست آمده شبیه نقاشی آب رنگ یا طرح آب مرکبی بوده است. از هنرمندان مشهور عرصه طنز و طرح‌های انتقادی اجتماعی و سیاسی رو میتونیم دومیه نام ببریم. دومیه فرانسوی همکاری خودش رو با نشریات آغاز میکنه. موضوع اصلی آثار او ویژگی های اخلاقی و عادات مردم شهرنشین بوده است. آثارش غالباً به شیوه چاپ سنگی چاپ شده است. در دهه 1890 اوایل دهه 1900 در معماری و تزئینات و گرافیک اروپا سبکی به وجود میاد که به اصطلاح آرنو نام داره. آرنو به معنی هنر جدید که نقش مایه اصلی آن فرم های گیاهی پرپیچ و تاب بوده است. مشهورترین طراح گرافیک این سبک بیتزلی یه انگلیسی بوده. نمونه ای از تأثیر آرنو رو در کتاب آرایی اثر ویلیام موریس میتوانیم ببینیم. پس تأثیر آرنو در کتاب آرایی اثر ویلیام موریس غالب نقاشان قرن 19 و 20 اروپا آثاری رو به شیوه چاپ‌های دستی به ویژه لیتوگرافی خلق کردن. پس بیشترشون لیتوگرافی بودن. چاپ سیلک اسکرین یا سیرگرافی هم جزو چاپ هایی بوده که هنرمندان 19 و 20 میلادی استفاده میکردن. این چاپ هم دستی بوده که تا آغاز قرن 20 چندان به کار گرفته نمیشده. روشی بوده از پارچه یه توری ظریف در حکم سطح تکیه گاه برای ورقه استنسیل استفاده می شده. هنرمندانی که آثار ارزشمندی رو به روش سیرگرافی به وجود آوردن کسانی بودن مثل پیکاسو، جکسون پولاک، جوزف آلبرز، ریچارد هامیلتون، ویکتور وازارلی بودن. این بحث هم همین جا به پایان میرسه. تا جلسه بعدی که جلسه نهم باشه، همه شما دانشجوی عزیزم رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.